بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ما در قسمت آخر این بخش تزییل بودیم از مقدمه سوم مقدمات کتاب مرآت الانوار. در حقیقت ما در مقاله اول سه مقدمه داشتیم، ما مقدمه سوم هستیم، آخر مقدمه سوم که بحث دیگه در یکی دو جلسه انشاءالله تمام میشه. مقاله بعدی میشه مقاله ثانیه. مقاله ثانیه وارد چی میشیم؟ کلمات میشیم، که قرار شد بعضی از کلمات رو به صورت خاص بیاریم و بحث کنیم. بله، خب ما در بررسی کلام مرحوم علامه مجلسی بودیم و مرحوم فتونی در بحث معانی تفویض و بحث غلو و اینجور امور. اجازه بدید یک بخش کوتاهی از کلام مرحوم فتونی مونده این رو بخونم، بعد برگردم به کلام علامه مجلسی و نکاتی عرض میکنم. ایشون قسمت ششم بودیم دیگه، معنای ششم از معانی تفویض. ایشون گفتن تفویض در عطا، چرا که خداوند تبارک و تعالی خلق کرده است برای اهل بیت زمین را و آنچه که در زمین است، و قرار داده است برای اهل بیت و ملک اهل بیت انفال را و خمس را و غیر اینجور موارد را. چون تمام این موارد را خداوند فرموده که به حساب در روایت داریم مال اهل بیت هست و ملک اهل بیت هست، فلهم ان یعطوا من شاءوا، پس بر اونهاست که به هر کس میخوان عطا کنند، و یمنعوا من شاءوا، از هر کس که میخوان منع کنند، کما این که ایشون میگه روایات بر این مطلب دلالت میکنه. از جمله اون روایات تا اینجا رسیدیم دیگه، اول بحث این جلسه میشه اینجا. از جمله اون روایات، اون روایاتی است که در بصائر و غیر بصائر به اسانید مختلف از ابو حمزه سومالی که او گفته که من شنیدم از آقای امام باقر علیه السلام حضرت فرمود من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال. حضرت فرمود اگر ظالمین، تواقید، قاسبین مالی رو گرفتن به دست آوردن به طریق غیر مشروع، بعد از طریق اونها به تو رسید، پولی به تو دادن، هدیه‌ای به تو دادن مثلا، و ما اجازه دادیم، گفتیم آقا بر تو حلاله، این بر تو حلال هست. چرا؟ فرمود لأن الائمه منا مفوضون الیه. اینجا کلمه تفویض به کار بردن، چون به ائمه ما یعنی به ما اهل بیت امر تفویض شده است. فما احلو فهو حلال در حدیثه، پس هرچه که اهل بیت که بهشون امر تفویض شده از حلال کنن حلال است، و ما حرمو فهو حرام، و هرچه حرام کنن حرام است. خب اینجا هم کلمه تفویض آمده بود، هم در موضوع مسائل مالی و اعطاء بود، اعطاء و منع، با اینکه پول از طریق حرامی آمده مثلا اینطور. حالا شبیه این مطلب مثلا در ارتباط با حضرت موسی بیان میشه. آقا حضرت موسی در خانه فرعون مثلا بزرگ شدن، یک بخشی از عمرشون از اموال فرعون خوردن مثلا، و اموال فرعون هم درش ظلم بوده، طاغوت بوده، نمیدونم قصب بوده، اینجور امور بوده. خب بر حضرت عیسی، بر حضرت موسی دیگه این مسائل نداره، امر در حد حضرت موسی، بر حضرت موسی هم چه بسا تفویض شده و از باب همین روایت تفویض در رتبه بعد برای انبیا، لذا اون اموال اصلا مال حضرت موسی است. پس بنابراین مشکلی نداره اگر ما دیدیم امام علیه السلام در جایی چه برای خودشون چه برای غیر خودشون اموالی رو جابجا کردن، حالا مال کسی رو گرفتن به کسی دادن، یا انواع و اقسام که نمیخوام وارد بشم، شکل‌های مختلف، تقسیمات مختلفی میشه کرد، چون امر تفویض به اهل بیت شده، قاعدش این است، پس هر چه اهل بیت فهمیدن حلاله حلاله، تمام دیگه بحثی وجود نداره. بعد همچنین در همین کتاب‌ها روایت شده از حضرمی و از بعض دیگه که گفتن آقای امام صادق فرمود اذا رأیت القائم، اگر امام زمان را دیدی، یعنی اون زمان را درک کردی، دیدی آقای امام زمان اعطا رجلا 100,000، به یک نفر 100,000 داد و 100,000 درهم داد، و اعطا آخرن درهما، اما به یک نفر دیگه 1 درهم داد، فلا یکبر فی صدرک فان الامر مفوض الی، این بر تو سنگینی نکند. چرا؟ چون امر به او تفویض شده است. چه امری تفویض شده اینجا طبق روایت؟ یعنی امر اعطا و منع در مسائل مالی و فلان، زمین این مال اون هست، زمین اون مال این هست، کارخونه اون مال من هست، تجارت اون مال من هست، من هرچی دارم مال او جا به جا، اینا هرچی حضرت فرمود میشه حلال، چون امر تفویض شده برای. خیلی خوب، اقول ایشون میگه مرحوم فتونی یک نکته خوبی تذکر میده، میگه هازا کلهو به نسبت الا نشأت الاولا، اینا همه نسبت به دنیاست. در دنیا حضرت اینطور دستش باز هست و بستیت دارد و در اعطا و من. و اما فی نشأت الاخرى فلا شک که ان ربهم یفوض الیهم ما لیس لاحد غیرهم من الشفاعه والامر والنهی والاخذ والاعطاء وادخال الجنه والنار. در نشأه اخرى که نشأه حقیقت هست و قیامت هست که شکی نیست، امر در اختیار اهل بیت هست، به طور کامل از دادن و گرفتن و من کردن و عطا کردن و بهشتی کردن و جهنمی کردن و شفاعت کردن و امثال اینطور امور، امر و نهی کردن، تمام اینها تفویض به اهل بیت شده است. کما دلت علیه الاخبار المتواتره التي مر بعض منها لا سیما، ایشون میگه روایت متواتری برای این مطلب دلالت میکنه، ما هم بعضیش رو نقل کردیم، مخصوصا روایت اعمش که در فصل چهارم ذکر شده بود و روایت جمیل که در فصل ششم از این مقاله ذکر شده بود. بالاخره حالا روایت برای این مطلب دلالت داره. نمونه واضحشون روایتی که در بسار درجات هم از قبلا خوندیم، حالا یادم نیست در مراعات الانوار هم بود یا نه، که رضوان و مالک و اینا تمام کلیدهای بهشت رو میارن در اختیار آقا امیرالمومنین قرار میدن و اینا، کلا بهشت و جهنم و شفاعت، روایت فراوان شفاعت. خیلی خوب، پس این برداشتی که تا اینجا کردن، ما گفتیم ما متوجه نمیشیم منظورشون یعنی چی تفویض در اعطا و من. الان ما تا همینجا ما سوال جلسه قبلا مطرح کردیم، الان هم این سوال رو داریم، یعنی چی بگیم تفویض شده؟ یعنی امام اگر به یک نفری 1000 درهم دادن، به یک نفری هیچی مثلا 1 درهم دادن، بگیم سخت نیاد بر تو چون امر تفویض شده است. بهش تفویض شده یعنی امام از جانب خودش بدون وحی الهی و بدون قانون الهی چنین کاری میکند، یا طبق قانون خدا داره این کار رو میکنه، ما نمیفهمیم، مشخصه که کدوم وجه است. یا مثلا در بحث شفاعت همینه، در بحث بهشت و جهنم همینه، اتفاقا در قیامت، البته برای امام قیامت دنیا فرق نداره، ولی قیامت که عرصه حقایقی بیشتر، اتفاقا من یعمل مثقال ذره خیرا ذره شرا، دقیق طبق ضوابط انجام میشه. اگر کسی جهنمی میشود، اگر کسی بهشتی میشود، اگر کسی شفاعت میشود، دیر شفاعت میشود، زود شفاعت میشود، امر تفویض شده به اهل بیت در شفاعت، یعنی خداوند دست کنار، دست رفعیت فرموده که معنا نداره که بگیم خداوند رفعیت کرده کار رو سپرده به اهل بیت، اهل بیت قیامت رو اداره بکنن، شدنی نیست چنین چیزی. حالا توضیحش خواهیم داد. لذا حالا این تعابیری که در روایت اومده تفویض شده، اصل مطلب اصلا متشابهه، قبلا هم گفتیم این جزء متشابهات اخبار کل این روایات، اگر بخوایم به معنای لغویش در نظر بگیریم، چون معنای لغوی واگذاری است. معنای واگذاری با وکالت و نیابت و خلعیت و رفعیت هم سازگار است. یعنی من میتوانم از این خانه‌ای که ملک من هست، این خانه را تفویض کنم به شما به چند مدل. مثلا یک، این که کلن من رفع مالکیت بکنم بدون اینکه از شما پول بگیرم، من خانه را تفویض میکنم به شما، یعنی شما بشین مالک خانه، دیگه من مالک خانه نیستم. این یک. دو، این که من میتونم شریک کنم شما رو، یعنی بگم آقا این خانه من مالکم و شما به طور مشاع 50-50 کامل، پس هر دو مالکیم. اینم یک نوع خلعیت، من نسبت به اون سهم مشاع شما رفع مالکیت از خودم کردم، دیگه من مالک 50% این خانه نیستم. اینم یک وجه. یک وجه دیگه رفعیت و تفویض و واگذاری این ملک این هست. مثلا به عنوان مثال ملک و مثال میذارم، خیلی امور دیگه هم میشه. ملک رو من اینطور میتونم به شما واگذار کنم، بگم آقا این خاره رو من به شما اجاره میدم، یعنی چی؟ یعنی شما از منافعش بیا استفاده کن، یعنی من به منافعش دیگه کاری ندارم، ولی اصل ملک مال منه، اما منافعش، مثلا منافعش چیه؟ منافعش اینه که وقتی باران بیاد شما زیر سقف بیای آب نمیخوره رو سرت، دیگه خیس نمیشی، یا سرما شما رو اذیت نمیکنه و دزد نمیاد داخل نمیشه، چنین چنان یک منافعی داره. اینم یک نوع رفعیت، یعنی من تفویض کردم منافع این رو به شما، دیگه من در اون منافع راهی ندارم، دستی ندارم، به مدت، حالا به مدت یا بی مدت، یعنی یا بگم کلا یا بگم بخش. مثلا من میتونم بگم شما زنده هستی یا من زنده هستم، منافع اینجا مال شما، ولی زمین مال شما نیست، اعیان مال شما نیست، ولی منافع مال شماست، اجاره همینه دیگه، قرارداد اجاره. یک وقتی هست من میام شما رو وکیل میکنم، نائب خودم میکنم یا وکیل خودم میکنم، میگم آقا من مالکم، اما برای یک مدت زمانی خاصی شما تمام اختیاراتی که من دارم هم شما داری،
مثلا غیر از فروش خانه، بقیه همه اختیارات من رو دادی و من کلن نسبت به اون بازه زمانی که شما رو وکیل خودم کردم یا نائب خودم کردم نسبت به مالکیت این خانه رفعیت کردم کامل، یعنی من اصلا دیگه کاری ندارم به کار خانه. خب اینها همه تفویضه به معنای لغویه و همش در حق بین خدا و اهل بیت و بلکه بین خدا و همه مخلوقات. همه این اقسام باطل هست، غلط هست. خداوند مالک کل شیء، مالکیتش برداشته نمی شود. خداوند کل شیء را آن به آن افاضه می کند، آن به آن مشیت بهش تعلق می گیره. کل شیء سواک قائم به امرک، همه چیز غیر خدا قائم به امر خداست آن به آن. یا اون روایاتی که در کتاب شریف کافی، کتاب توحید با هم خوندیم که هیچ شیئی در زمین و آسمان نیست الا به سبعه، مگر به هفت چیز: مشیت و اراده و قدر و قضا و اذن و عجل و کتاب. توجه کردین؟ هر چیزی آن به آن نیاز به فیض الهی داره، نیاز به مدد الهی داره. خب معنا نداره که بگیم خداوند گفته آقا من مالک این دیگه نیستم یا امداد رساننده این نیستم. کلا نمد دو هاولا و هاولا من عطای ربک و ما کان عطا ربک محذورا. عطای خدا، فیض خدا انقطاع بردار نیست، قطع شدنی نیست، اصلا امکانش وجود نداره، چه این امکانی وجود نداره. لذا این که فرمودن لا جبر ولا تفویض، اصل این هست، لا جبر ولا تفویض، تفویض اصلا وجود نداره. پس این روایت که فرمودن تفویض شده به چه معناست؟ این دیگه به معنای لغوی نیست. پس اگر شما بخوای با نگاه ساده و لغوی نگاه کنی به روایات تفویض، روایات کلش متشابهه، چه در باب اخذ و اعطا، چه در باب شفاعت، چه در باب قیامت، چه در باب دین، چه در باب ابلاغ و تبلیغ دین و تمام این شش موردی که علامه نام بردن، در تمام اینا تفویض به معنای لغوی باطل هست و غلط هست و شدنی نیست و چون روایات قطعیه در این مورد وارد شده است، روایت میشه متشابه. اصل چیز، اصل این است که لا جبر ولا تفویض، تفویض وجود نداره. چون با اگر تفویض وجود داشته باشه یا شریک برای خدا ایجاد میشه یا خلعیت خدا میشود، پس بنابراین با قواعد توحیدی سازگار نیست. خب پس چه مطلبی است؟ پس این تفویض رو ما باید چطور معنا کنیم؟ این تفویض رو باید همونطوری که در توحید انجام میدیم. ما وقتی میگیم خدا هبوط کرد، خدا نزول کرد، خدا آمد، ساق پای خدا، اینا رو لغوی معنا میکنیم؟ نه. میگیم طبق قواعد معانی اینا عوض میشه. مثلا وقتی میگیم کان الله یا ان الله قدره، قدره فعل ماضیه، این رو زمانی معنا میکنیم؟ نه دیگه، میگیم چون در مورد خدا هست زمان معنا ندارد. درسته؟ روشنه دیگه تا اینجا. در مورد توحید وقتی کلماتی به کار میره در ارتباط به خداوند، از اون معنای لغوی خالیش میکنیم، یک معنای معارفی بهش میدیم. همچنین اینجا باید به تفویض معنای چی بدیم؟ معنای معارفی بدیم. معنای معارفیش چیز؟ معنای معارفیش سبب و مسبب هست که حالا توضیح خواهم داد انشاءالله. سبب و مسبب هست. اگر از باب سبب و مسبب باشه، اگر از باب ید اللهی باشد، اگر از باب اجراء فیوضات خدا به وسیله سبب باشد، چه در تکوین چه در تشریع، حالا توضیح خواهم داد اجمالا، اینها همه میشود معنای صحیح تفویض. تفویض خدا واگذار کرده، یعنی اینکه خداوند خواسته است فعل خودش را از این مکان آشکار بکند. حالا اخذ، اعطای دین، ابلاغ دین، هر چی که هست، معجزات فعل، هر چی که هست، هر کاری که هست. این خیلی نکته مهم و ارزشمندیه که انسان روایت تفویض رو بتونه به طور کامل بفهم. اجازه بدید متن کتاب فتونی تمام بشه بعد برمیگردیم، چند تا کار داریم امروز انشالله انجام بدیم. بعد ایشون میفرماد که و اذا احدت خبرن به ما ذکرنا، اگر تو احاطه پیدا کنی و خبرویت پیدا کنی به آنچه که ما ذکر کردیم، آسان می شود بر تو فهم بسیاری از اخباری که وارد شده در شأن پیغمبر و ائمه اطهار و می فهمی فساد قول کسانی را که این باب تفویض را قرار دادن از ابواب غلو و نفهمیدن که در این روایات چه چیز هست، و هر کس و اون کسانی که کلن مطلقاً نفی تفویض کردند در حالی که احاطه به معانی تفویض نشدن. یعنی بعضیا تفویض رو طوری معنا کردن به غلو افتادن، بعضیا مطلقاً انکار کردن. ایشون مدعاش این هست که حد وسط اون معنایی که تفویض نه غلو هست نه تقصیر، همین معنایی که ما و علامه مجلسی ارائه دادیم هست. ما میخوام بگیم نه این نیست، اون معنایی که ما ارائه دادیم هست، اتفاقا اون معنا حد وسط هست که نه غلو نه تقصیره. فإن کثیرا من الناس، چرا که بسیاری از مردم، و این عدو من الافاضل، اگرچه که جز افاضل شمرده می شوند، آرون ان تتبع احوال الائمه، آری هستن از تتبع احوال ائمه، کما ورد عنهم، کما که وارد شده از اونها، و عن فهم معانی ما ورد فیهم، و آری هستن از فهم معانی روایتی که در مورد اهل بیت وارد شده. تمام. این پس ایشون یک اشکالی هم به بعضی علما گرفت، گفت بعضی از افاضل آری هستن از فهم روایات و از تتبع. خب حالا بنده اضافه میکنم که ما نمیگیم آری، شأن علما و بزرگان و اینا واقعا نسبه خودم میگم، نمیگم فتونی نباید بگه، او خودش عالم بزرگه، به نسبه ما نمیگیم آری، ولی میگیم باز هم هر چه هم انسان تتبع بکنه، تتبع یک بحث هست، نظامیابی یک بحث دیگری است. ممکنه کسی بسیار احاطه خوبی به روایت داشته، استحضار خوبی داشته باشه، اما جمع‌بندی مهمه. به تعبیری که از اساتید یک مثالی زد، هیچ وقت یادم نمیره، خیلی مثال رسایی بود، یعنی به جان من خیلی نشست. گفت شما گوشت و نخود و لوبیا و رب و آب و ادویه‌جات رو به دو تا آشپز میدی و هر دو از یک جنس و یک اندازه میدی، یک کسی آب گوشت رو بسیار خوب در میاره، کسی نه. صرف اینکه مواد خوب باشه کفایت نمیکنه، اون آشپزی یعنی اون ارتباط برقرار کردن بین این اجزا با هم دیگه مهم هست، والا صرف تتبع احوال ائمه، صرف تتبع از روایات کفایت نمیکنه. بله درسته، چه برسه که بعضی همین تتبع هم ندارن، اونها دیگه چقدر پرت هستن و دور هستن از ماجرا. همین تتبع به اندازه کافی که بگی آقا شما مثلا 30 سال طلبی بصاره درجات یک دور کامل خوندی، میگه نه، کامل زیارات خوندی نه، کافی رو خوندی نه، کامل نخونده، مراجعه میکرده. خب وقتی خون نخونده، کار نکرده اونطور که باید متمرکز بشه، بعد این تتبع هم نکرده، تا چه برسه بخواد نظام رو به دست بیاره. و بعضی هم تتبع کردن بازم نظام رو به دست نیاوردن. پس این دیگه بحث علمی هست، اشکالی نداره، ما ببینیم معنای صحیح تفویض چی هست. بعدم ایشون میفرماد و ها انا اذکرو ما ورد فیهم، ایشون میگه دیگه بحثای ما تمام، ایشون داره میگه ها، میگه الان میخوام ذکر میکنم برای تو آنچه که وارد شده در مورد اهل بیت از تعویل آیات قرآن و کلمات فرقان در آنچه که من میخوام بنویسم. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، والله الهادی، که میخواد ایمان بیاره، که میخواد کفر ببرزه، خدا هدایتگر است. اینجا بحث مقاله اولا تمام میشه، مقاله اولا تمام میشه، وارد مقاله ثانیه میشویم، مقاله ثانیه وارد کلمات میشه، بعدم یک بحث خاتمه ای داره که حالا کم کم انشالله به اونجا خواهیم رسید، لازم نیست که ما الان ورود کنیم. خب ما این مطلب مرآت الانوار تمام، حالا که کتاب تمام شد این بخش، برمیگردیم به کلام علامه مجلسی. با کلام علامه مجلسی خورده کوتاهی کار داریم و ایشون کلام علامه مجلسی رو خلاصه کرد، نقل کرد آقای فتونی، ولی خود کلام علامه در بهار هست و در مرآت العقول هست، در پس معانی تفویض در مرآت العقول من دارم از اونجا میخونم. البته عین عبارات مرآت العقول و بهار عین هم هست، یعنی خود مرحوم علامه یک بار مطلب رو نوشته مثلا در بهار، همون رو پسندیده و کامل کلمه به کلمه در مرآت العقول هم منعکس کرده ایشون، و این کارو زیاد انجام میده علامه مجلسی، یعنی بسیاری از بیانهای بهار و مرآت العقول با هم شباهت داره، یعنی عین هم هست در حقیقت، خیلی وقتا اینطور میشه. خیلی خوب، ببینید در بحث تفویض مهمترین کلام قسمت، مهمترین قسمت تفویض که به غلو میزنه بس خلق و رزقه، عمده خلق و رزق، حتی در احیا و اماته خیلی سنگین افراد نیست که بگیم مثلا امام مرده زنده میکند یا زنده را میمیراند، مثلا این خیلی سنگین نیست، مخصوصا که چون در بحث معجزات این موضوع زیاد اتفاق افتاده و بس حضرت عیسی هم هست، خب در قرآن انی چی و اوهی و امید به اذن ربی ها، اخلق من الدین که آیات الطیر رو مثلا اینا، حالا اوهی و امید شاید به حضرت عیسی نیست، بالاخره این اوهی و امید خیلی سنگین نیست، اون خلق و رزق خیلی سنگینه، یعنی مثلا همین این بحث رو مثلا میگم مثلا امیرالمومنین آیا عالم را آفریده است. خب اینجا من اول دو تا تفکیک انجام بدم که تو ذهن عزیزان باشه. ببینید ما یک خلق و رزق، باز بین خلق و رزق هم بگم باز رزق سبکتر از خلقه، چون ما خودمون رزق میدیم به بچه‌هامون و نون میدیم بخورن و مدیریت میکنیم، اینا باز تا یک حد محل نزاع دقیقا معلوم بشه چیه، در دو جهت باید تفکیک بشه، یکی خلق و رزق کل عالم هست یا بخشی از عالم، این خودش مطلب رو باز فرق میکنه. مثلا شما یه وقت میگی آقا امام هر زمانی به دست امام هر زمانی رزق بقیه جاری میشود، به این معنا که مثلا میگی آقا الان امام زمان علیه السلام هستن، خب ملک رزق یا اون اسباب رزقی که میخواد رقم بخوره که رزق به من برسه، اونا میان از امام زمان اجازه میگیرن یا حاضر تصرفی میکنن مثلا به من میرسه. خب اینجا امام زمان میشن به یمنهی روز قلبه را یا علا ایدینا یجری ها، به دست ما خدا رزق خلق رو جاری میکنه و به یمنه ما بقیه رزق میخورن، و این در حد مثلا مردم زمان خودشون هست، در حد انسان ها هست. حالا مثلا این باز اینم خیلی سنگین نیست هنوز. اونی که خیلی محل نزاع هست رزق کل عالم هست. یا مثلا شما بگی امام خلقت کرد، چه چیزی خلقت کرد؟ مثلا بگی آن نقش روی دیوار بود، امام فرمود ای شیر مثلا ایجاد شو، بعد مثلا ذرات عالم به هم به سرعت مثلا جذب بشن، نزدیک به هم بشن، شیر درست بشه اینجا. حالا ما نمیتونیم ببینیم، در کسری از ثانیه امام این کار رو بکنن، میشه خلقت شیر. خب حالا بگیم مثلا امام قدرت بر خلق دارد، میخوام بگم خلقت فل جمله به این میگن، رازقیت فل جمله، خالقیت فل جمله، رازقیت فل جمله. این یک تفکیک هست، باید یک قسم هست باید در ذهن مبارکتون باشه که آیا خالقیت فل جمله و رازقیت فل جمله یعنی رازقیت بخشی از عالم در برهه ای از زمان و خالقیت بخشی از عالم ولو یک شی، ولو یک شی باشه. آیا اگه کسی قائل بشه که امام قدرت دارد که خلق بکند به این معنا، یعنی قدرت داره یک مورچه خلق بکنه، آیا این مثلا چیز هست، این غلوف هست و تفویض هست یا نه و چطور هست و اینا؟ این یک بحث هست. یک بحث پس این یک تفکیکه که فل جمله و بل جمله، خالقیت و رازقیت فل جمله، خالقیت و رازقیت بل جمله که شامل کل عوالم می شود بل جمله. این یکی دیگه بحثه خالقیت علل خصوص تر، بس خالقیت هست، خالقیت لا من شیئن و من شیئنه. یعنی ما بگیم چون در مورد خداوند داریم، خداوند خالق کل شیه، یعنی این نباتی که الان جلوی من هست خدا خالقش هست، خدا خالق این نبات، هر چی که صدق میکند بر او اسم شی خدا خالقش هست. خیلی خوب، حالا این نبات من شی آفریده شده یا لا من شی؟ مشخص لا من شی نیست، من شیه. چرا؟ چون شکر بوده، آب بوده، حرارت بوده، به هم دیگه چسبیده، مواد زعفرون فلان شدش این. خب این اشیایی که ما داریم دور و برمون میبینیم تمام منشئی هست، آجر هست، سیمان هست، گچ هست، رنگ هست، حتی بدن خودمون. انا خلقنا الانسان من نطفه مثلا، من تین، من تراب، من دیگه وقتی من یعنی منشئیه، من یعنی از. پس یه خلقت لا من شیئن داریم، یه خلقت من شیئن داریم. خود اینها درست باید تفکیک بشه در واقع. اصلا ما مخلوق لا من شیئ چند تا داریم؟ اصلا در عالم دنیا ما الان مخلوق لا من شیئن داریم؟ اصلا خود این کره زمین لا من شیئن آفریده شده؟ خورشید لا من شیئن آفریده؟ طبق روایات اینطور نیست. یعنی مثلا زمین فرض کنین از آب بوده، آب از خاک بوده، خاک نمیدونم از هوا بوده، هوا از آتش بوده، آتش از بخار بوده، دخان بوده، چنین بوده، چنان بوده، همه رفته تا آب. فرمود از آب همه چیز رو ما آفریدیم، در روایت داره البته، از آبه. حالا اون آب چی هست؟ اون لامنشیه یا منشیه؟ همینطور میریم تا نور اهل بیت، باز فرمودن نور اهل بیت رو خدا آفریده از مثلا چی؟ نور عظمت و جلال خودش، باز منشی. خب نور عظمت و جلال چی؟ فلاسفه و بعضی از فلاسفه و بعضی از عرفا و بعضی از یعنی و قائلین به وحدت وجود، اینها اینجا دیگه بعضی نداره، کل قائلین به وحدت وجود، اینا همه قائل هستن که منشی یعنی من ذات الله. خلاصه بالاخره ذات خدا ماده وجودی کل شیه، پس اصلا خداوند هم خالق لا من شیئن نیست، خدا هم من شیئن آفریده، از ذات خودش آفریده، لا من شیء نیافریده که. بله، لا من شیء من غیر ذاته، خدا لا من شیء نافریده یعنی نه از چیزی از غیر ذات خودش بلکه از ذات خودش. پس اصلا در نگاه وحدت وجود اینا اصلا خلقت لا من شیء قبول ندارن، چون کل خلق با خدا سنخیت ذاتی دارن و در حقیقت وجود اینا یا یگانه هستن یا مراتب وجود ذات خدا هستن. حالا اون نگاه ما میذاریم کنار، در نگاه اهل بیت ما مخلوقات لا من شیء داریم، از جمله خود اولین مخلوق، حالا هر چه که هست، مشیت خداست، اسم اعظم خداست، نور عظمت و جلال هست، هر چه که هست نور اهل بیت هست، هر چه که هست اون لا من شیئن، یعنی قبلش چیزی نبوده و از ذات خدا هم آفریده نشده، نه از چیزی قبل از خودش آفریده شده چون قبلی وجود نداشته، معدوم مطلق بوده، و نه از ذات خدا آفریده شده، پس اون میشه لا من شیء. حالا بعد از این لامنشی داریم یا نداریم بحث دیگه، ما واردش نمیشیم. اجمالا میخوام بگم یک خالقیت لامنشیئن داریم، یک خالقیت منشیئن داریم. اون چیزی که در کلام علامه مجلسی و در کلام روایات نوعا و در کلام مفوضه اون زمان که قائل به خالقیت امیرالمومنین و اینها بودن، چه بسا و در کلام عده‌ای، حالا نگیم کی، باز میگه آه سندش کجاست، باید بریم مدرک بیاریم داستان درست میشه، اجمالا عده‌ای که میگوین امیرالمومنین خالق کل شیء است و خالق زمین و آسمان است و خالق این عوالم است، اصلا ناظر به این تقسیم بندی لا من شیء و من شیء نیستند، چه موافقینش چه مخالفینش. یعنی مثال میزنم، اگر مثلا بنده قائل بشم که آقا امیرالمومنین کره زمین رو امیرالمومنین آفریده، بازم علامه مسیح میگه غلوه، بازم میفرماد غلوه. یعنی من تمام خلقتهای منشی را که در روایات وارد شده منشی این است، آیا از نظر علامه مجلسی یا از نظر ظواهر بعضی روایات و یا کلام مرحوم فتونی، دقت کنید نکته مهمه، آیا من اجازه دارم به این نگاهی که الان خوندیم نسبت بدم به امام، به نور امام؟ نه، میگن غلوه. بگم کل منشی ها رو اهل بیت آفریدن، میگن نه غلوه. حالا چرا غلوه؟ حالا اینو بهش خواهیم رسید. این پس یک لا منشی و منشی این وسط گم شده در تقسیم بندی. اگر ما قائل باشیم فقط مخلوق اول لامن شیئن است، بله خلقت لامن شیئن مخصوص ذات خداست، هیچ مخلوقی در هیچ رتبه ای از مراتب خالقیت لامن شیئن نمیتونه داشته باشه، و اگر کسی قائل بشه قالی شده. روشنه تا اینجا؟ اگر قائل به چی بشیم؟ که فقط مخلوق اول لامن شیئنه. اما اگر قائل بشیم، مثلا مثال میزنم، سه مرحله اول خلقت لامن شیئنه، یعنی مخلوق اول لامن شیئنه، مثلا مشیت لامن شیئنه، اول مشاء هم لامن شیئنه، یعنی اول مخلوق به مشیت هم لامن شیئنه، چون چیزی از ذات خدا در مشیت نیست، چیزی از ذات مشیت در مخلوق اول نیست، پس مخلوق اول هم لامن شیئن میشه. خب اینجا اگر ما نسبت بدهیم خلقت لامن شیئنه مخلوق اول رو به مشیت از باب سبب، اینجا چه حکمی پیدا میکنه؟ و اگر از همه مهمتر خلقت لامن شیئن را نسبت بدیم به مخلوق اول، یعنی بگیم مخلوق اول مخلوق بعد را لامن شیئن آفریده، میشه غلوف دیگه، این قسمت میشه بعد غلوف، چون مخلوق دیگه منشی، بقیه منشیه لامنشی. الان شما بگی امام علیه السلام در این دنیا مثلا نقش پرده رو کردن شیر، یا فرزاد عصا رو کرد اجدها، اینا همه منشیه، لامن شیئه نیست که بگیم هیچی در وسط نیست، موادیست، اون مواد جمع میشه با هم میشه، اینا میشه منشه. حالا اگر شما به این مقام نسبت خلق خالقیت لامن شیئه ولو در یک جزء از اجزا بدی، غلوف کردی و قائل به مطلب باطل شدی. پس این مسائل رو برای چی تفکیک ها رو گفتم؟ میخواستم بگم این بررسی و تحلیل خالقیت و رازقیت پیچیده تر از اینم، رازقیت هم همینه، یه وقت شما رازق لامن شیئه، یه وقت رازق منشیئه، یه وقت رازق من غیر سبب هستی، یه وقت رازق من سببن هستی، یعنی خدا رازق من هست، چطور؟ به وسیله شما، یعنی رزق من به دست شما جاری میشه، شما میری زحمت میکشی، چا میکنی، بیل میزنی، عرق میریزی، بعد میاری به من هدیه میدی، خب این میشه رزق من دیگه، کی رسون؟ میگم خدای شکره، ولی فرموده اگر این رو هم شکر نکنی منو شکر نکردی، چون من از طریق این رسوندم رزق رو به تو. این میشه رازقیت از طریق سبب، اسباب باعث شد، نانوا یک سببه، کی یک سبب، پدر و مادر سبب هستن و غیره و همه اینا میشه سبب. اما یک رازقیت لامن شیئن داریم، رازقیت لامن شیئن هم داریم، رازقیت لامن شیئن یعنی ابتداعا بدون هیچ طی منازل خدا به من رزقی بده، مثلا یک دفعه یک مطلب جدیدی که تا حالا برای هیچ کس منکشف نشده برای امام زمان علیه السلام منکشف بشه، در هیچ جایی فرض کنیم مثلا میشه رزق، رزق معنوی لامن شیئن، یا رزق مادی هم اینطور لامن شیئن اگر بشه، فرض کنیم که بشه که قدرت خدا هم بهش تعلق بگیره، امکان. حالا اگر این لامن شیئن رو شما نسبت بدی به مقام جسمانی امام یا حتی به نور امام، بگیم لامن شیئ مطلقه، خب اگر کسی قائل باشه به اینی که امکان نداره میشه غلوف، فقط باید نسبت بدی به خداوند. پس این تفکیک ها باید انجام بشه و در کلام علامه مجلسی هیچ کدوم از این تفکیک ها انجام نشده. این مقدمه رو داشته باشید. پس مقدمه گفتیم چی بود؟ گفتیم بس خالقیت و رازقیت اصل مباحث تفویض غلوف هست و این خالقیت و رازقیت باید از دو جهت تقسیم بندی بشه، یکی خالقیت و رازقیت فل جمله و بل جمله، یکی خالقیت و رازقیت لا من شی و من شی. ظاهر کلام علامه مجلسی رضوان الله علیه این است که کل این چهار قسمت رو ایشون غلوف میدونه و ما میخوایم بگیم نه این غلطه، یعنی به این شکل کلی بگی قطعا غلطه. نه کلام بنده است، بزرگان علما قائلن، ما نمیخوام نقل اقوال علما کنیم، ولی کلام منو آیت الله خویی رو خوندیم، بقیه رو خوندیم که فل جمله اصلا نسبت خالقیت معنا نداره شما نفی بکنی. صریحا آیه قرآن داره حضرت عیسی میفرماد که انی اخلق من لکم من التین که حیات تر، انی اخلق، خلق داره به خودش نسبت میده. چطور ما بگیم خالقیت کلا مطلقا نسبت داده نمیشه به امام و غلو، و اگر کسی نسبت داده بشه نسبت بده و امکان نداره و عقل دلالت میکنه به استحاله چنین چیزی، کجا عقل دلالت میکنه؟ آیه قرآن روایت، هیچ دلیل عقلی هم شما نیاوردی، فقط میگی عقل دلالت میکنه. با کدوم دلیل عقلی؟ برهانش کو که ما بگیم اگه خالقیت منشئی را در بعضی امور نسبت بدی به امام، این عقل دلالت میکنه که این محاله. کجا کدوم قاعده عقلی هست که هیچکی ندیده و نشنیده و خبر نداره؟ این که نمیشه که. حتی اگر شما بگی خالقیت منشأ کل عالم را شما نسبت بدهی به مخلوق دیگری، یعنی به مخلوق قبل از اون کل اون منشأ ها، کل اون مخلوقات، یک مخلوق است مخلوق اول، خالقیت منشأ کل مخلوقات را نسبت بدهی به مخلوق اول، این به چه دلیل عقل این قسمتشو کار داره؟ به چه دلیل عقل، کدام دلیل عقلی است که بگین محاله؟ دلیل وجود، چون نه شریک با خدا می شود، نه قرار از خدا او رو وکیل خودش کنه، نه قرار از خدا او رو شریک خودش کنه، نه خداوند قرار رفعیت بکنه وقتی خدا رفعیت نکنه و خدا او رو شریک خودش قرار ندهد و خداوند او رو وکیل و نائب خودش هم نکند. وقتی تمام این اتفاقات رعایت بشود و خداست که او را سبب اجراء خالقیت منشأ خودش برای کل عالم وجود قرار داده، چه مشکلی داره؟ این چه دلیل عقلی در ردش هست؟ تا باید برسیم به عدل نقلی. این یک نکته که باید بهش توجه بشه. یک مطلب دیگری باز اینجا هست، این هم خوب اشاره بکنم. ببینید در بحث سببیت که حالا ما ادعامون این هستش که اصل موضوع تفویض کلن با یک حدیث، نه که با یک حدیث، یعنی احادیث متعدد داره، یعنی یک حدیث رو اگر ما خوب بفهمیم کل این موضوع امر بین الامرین و جبر و تفویض و غلو و این همه این مسائل حل میشه. و اون این است که ابل لا ان یجری الاشیاء الا بالاسباب، یعنی اون مطلبی که در کلام علامه مجلسی به نظرم میاد مورد غفلت واقع شده همین هست که خداوند نظام عالم رو بر اساس نظام سبب و مسبب داره اداره میکنه و آیات قرآن زیاد داره و اصلا وجدان همه چیز به این شهادت میده. و خب این بحث سبب و مسبب، حالا ما اسباب جزئیه داریم اسباب کلیه، اگر سبب جزئی اشکال ندارد که فعل بهش نسبت داده بشه دیگه به سبب کلی هم اشکال نداره. حالا ما دنبال دلیل میگردیم ها، باید دنبال دلیل باشیم که آیا دلیل داریم برای اهل بیت یا نه، که اهل بیت رو بگیم سبب الاسباب، یعنی سبب، یعنی کلی ترین سبب عالم امکان، یعنی سبب اول که سبب کل شیء بعد خودش هست. ما در سبب جزئی مثلا همین که میگیم آتش میسوزاند، خب این آتش آیا واقعا فاعل سوزاندن هست یا نیست؟ یا من حالا بگیم آتش، باز میگن آتش اراده نداره، اختیار نداره، من مثلا گناه میکنم، من ثواب میکنم، من عبادت میکنم، آیا واقعا این عبادت از من صادر شده یا نه، به اختیار من، به قدرت من، به علم من، آیا نسبتش به من حقیقی هست یا نیست؟ یا مثلا من از جا بلند میشم یک وزنه مثلا 400 کیلویی رو بلند میکنم، آیا واقعا من قدرت بلند کردن این رو دارم یا ندارم؟ خدا قدرت به من داده است یا نداده است؟ یا من فقط اراده میکنم بلند کنم، خدا بلندش میکنه، مثلا من هیچ کاره میشم این وسط؟ خب این سبب جزئی، ما اگه در سبب جزئی خوب بتونیم تحلیل بکنیم که مسببات از اسباب جزئی چطور صادر میشوند و مسببات چطور نسبت پیدا میکنند به اسباب جزئیه، همون بیان رو ما اگر در اسباب کلیه و غیبیه بیاریم، اونجا هم دیگه مشکل شرک و غلو و کفر و نمیدونم ادله عقلیه دلالت بر بطلان میکنه، از این داستانا دیگه نخواهیم داشت دیگه، از این اتفاق تفویض و باطل و اینا نخواهد شد. خب حالا برگردیم به کلام علامه مجلسی. یک جمله از جلسه قبل در ذهنم موند که این حتما باید بگیم. ایشون میفرماید که در بس همین خلق و رزق، ایشون میگه که قسمت اول از خلق و رزق از معنای تفویض این بود که بگیم تفویض در خلق و رزق و ربوبیت و اماته و احیا، که اگر یادتون باشه در کتاب آقای فتونی نوشته بود تربیت، نوشته بود تفویض در خلق و رزق و تربیت و احیا و اماته، اگه خاطرتون باشه خاطرتون نیست، خواب بودین احتمالا اون موقع. ولی الان خود متن علامه مسیح ربوبیت نه تربیت، و احتمال داره که نساخ اشتباه کردن و اون فتونی هم ربوبیت نشه، چون تربیت اینجا بس نیست، بس خلق و رزق و اماته و احیا و ربوبیت است. ربوبیت تناسب داره نه تربیت. ایشون میگه چون گروهی قائل شدن، ببینین گروه قائل شدن به چی؟ گفتن خدا اهل بیت را خلق کرد و امر خلقت را واگذار کرد به اهل بیت، پس اهل بیت خلق میکنن، رزق میدهد، اماته میکنن، احیا میکنن. ایشون میگه این کلام دو وجه داره، دو وجه داره. یک وجهشون میگه درسته، یک وجهشون میگه غلطه. جالبه این که میگه یک وجهش درسته، یعنی یک چیزهایی در روایات هست نمیخواد نفی کلی کنه، ولی میگه واقعا هر کس قائل بشه که خدا اهل بیت آفریده و خالقیت و رازقیت و احیا و اماته همه رو تفویض به اهل بیت، این قلوفه، تمام شد، این کار نمیکنه. الله میگه دو وجه داره، محتمل دو معناست. حالا ما اگر آوردیم گفتیم محتمل سه معناست، حالا چی؟ آیا دلیلی بر حصر عقلی داریم، انحصار عقلی، که این جمله که اگر کسی قائل باشه، فرض بفرمایید بنده میگم آقا من اعتقادم این است که خدا اهل بیت را آفریده به عنوان اولین مخلوق و امر خلق و رزق و احیا و اماته را واگذار کرده است به اهل بیت، آیا این کلام من، همین جمله‌ای که گفتم، یقینا کفره؟ آیا این کلام من یقینا غلوه؟ آیا این کلام من یقینا تفسیرش و معناش، تفسیر و معنای غلطی خواهد بود؟ یا نه، من به عنوان گوینده این کلام و معتقد به این اعتقاد می توانم از این کلمات معنای درست صحیح جامعی ارائه بدم که توحیدی هم باشه، که دیگه شما نتونی بگی غلوه، نتونی بگی کفره. علامه مجلسی برای این جمله، این جمله دو مرتبه تکرار میکنم، کدوم جمله؟ این جمله که کسی بگه آقا من معتقد هستم خداوند اهل بیت را آفرید و امر به عنوان اولین مخلوق آفرید و امر خلقت و رزق و احیا و اماته کل مخلوقات بعدی را به اهل بیت واگذار کرد، علامه مجلسی میگه این جمله دو وجه داره. من همین اول میخوام بگم اشتباهه، سه وجه داره، سه وجه داره این جمله، سه وجه داره، سه معنا، محتمل سه معناست نه محتمل دو معنا. خب حالا معنای اولی که علامه گفته چیه؟ با معنای اول کار داریم، یعنی معنای اولشون یه جایش اشتباهه. ایشون میگه یک، این که گفته بشه که ایشون میخواد بگه این قطعا کفره دیگه، این معنای وجه اول و معنای اول این جمله که گفتیم، احتمال معناییه که خدا اهل بیت رو آفرید و خلقت رو به اونا واگذار کرد، پس رزق و خلق و احیا و اماته با اهل بیت. ایشون میگه وجه اول این هست که بگیم یعنی اهل بیت انهم یفعلون جمیع ذلک بقدرتهم و ارادتهم و هم الفاعلون حقیقتا، این که بگیم اهل بیت رزق و خلق و احیا و اماته رو انجام میدن با قدرت خودشون و اراده خودشون و واقعا اهل بیت فاعل اینها هستن، این جمله غلط نیست. ولی ایشون میگه هازا کفر صریح، ایشون میگه این کفر صریح. احسن، مگر بگیم منظور علامه از حقیقتا استقلالنه، مگر اینو، خب این باید میگفتن استقلالا، این چیز نیست بگن حقیقتا، ولی الان اگر بگیم اهل بیت به اذن الله و به اقدار من الله که آن به آن این اقدار و قادرسازی داره انجام میشود و اهل بیت نیازمنده به خدا هستن، اهل بیت واقعا قادرن و واقعا مریدن و واقعا خلق کنند به اذن الله و به مدد الهی و خدا اونها رو سبب قرار داده و واقعا این نسبت داده بشه به اهل بیت و اهل بیت فاعل اینها باشن، این کجاش کفر صریحه؟ نمیگیم درسته این قول ها، دقت کن، نمیخوام بگم این قول درسته، این باید ببینیم دلیل داریم یا نداریم. من میخوام فقط کلام علامه مجلسی رو بررسی کنم. هم الفاعلون حقیقتا چه اشکالی داره؟ چه اشکالی؟ الان من واقعا من با اراده و قدرت خودم فاعل معصیت هستم، فاعل عبادت هستم، خدا مرا قدرت داده، خدا مرا اراده داده و من را خدا فاعل قرار داده، خب چه اشکالی داره؟ اشکالی نه، من شریک خدا که نشدم، بی نیاز از خدا هم که نشدم، خدا هم که رفعیت نکرده و خلعیت بکنه، یعنی خدا بره کنار باطله، خدا من شریک خودش کنه باطله، من مستقل از خدا بشم بازم باطله، این ستا که نیست که، بلکه خدا من را سبب قرار داده با اراده و قدرت خودم، لذا فعل به من نسبت داده میشه بعد حقیقتا فعل نسبت به من داده میشه. نسبت دادن فعل به اهل بیت حقیقتا چه مشکل داره؟ حالا خلق فعل جمله باشه یا بل جمله. الان ما خلقت بل جمله، خلقت منشئ بل جمله را اگر نسبت به اهل بیت بدهیم و آنها را فاعل حقیقی بدانیم، نسبت به خلقت فاعل حقیقی بدانیم، نسبت به خلقت کل اشیا ولی منشئ، آیا این کفر صریحه؟ آیا دلیل قطعی داریم بر ردش؟ چه دلیل قطعی داریم؟ هر کس داره رو کنه، دلیلی نداریم برای این مطلب. مگر کسی بگه بله ما دلیل داریم که اهل بیت فرمودن ما این نیستیم. و اون بحث دیگه، گفتم ما به اون ادله نرسیدیم. کفر بودنش چرا؟ به چه دلیل کفر؟ به چه دلیل غلوه؟ آها این یک. پس ایشون میگه که التفویض فی الخلق و الرزق و الربوبیت و الاماتت و الاحیا، چرا که گروهی گفتن بله، چرا که ایشون میگه کلام محتمل وجهه که انهم یفعلون جمیع ذلک به قدرتهم، همه این کارا رو به قدرت خودشون انجام میدن و اراده خودشون و هم الفاعلون حقیقه و اینا واقعا فاعلن، ولی منظور علامه سی از حقیقتا استقلالا نیست به دلیل وجه دوم، چون ایشون در معجزات هم نمیپذیره، حتی معجزات رو هم نمیپذیره که ما نسبت حقیقی بدیم به اهل بیت. ایشون میگه که بله این استحالش ادله عقلیه و نقلیه داره و عاقلی در کفر قائل به این شک نمیکنه که ما خدشه خودمون رو بیان کردیم، اشکال خودمون رو بیان کردیم. و ثانی ایشون میگه کسی بگه بله میخواد بگه این درسته، این درسته عقلیه، دقت کنید ایشون میگه که ثانی اینه که معنای بگیم این که خدا اهل بیت رو آفریده و خلق و رزق و احیاء ما رو به اونها تفویض کرده، معنای دومش بگیم این هست که خداوند یفعل ذلک مقارنا لارادته، خدا مقارن اراده اهل بیت خلقت رو انجام میدهد، مقارن اراده اهل بیت رزق رو انجام میدهد، مقارن اراده اهل بیت خدا احیا میکند، مقارن اراده اهل بیت خدا اماته میکند. بعد ایشون مثال میذاره میگیم کشق القمر و احیاء الموتا و قلب العصا حیتن، عصا تبدیل به مار شد، به اژدها شد، کی کرد؟ خدا کرد. حضرت موسی پس چی میگه؟ حضرت موسی اراده کرد و اراده حضرت موسی نافذ نشد، اراده خدا نافذ شد. و غیر ذالک من المعجزات، میگه همه معجزات از همین بابه. ایشون میگه فان جمیع ذالک انما یحصل بقدرته تعالی مقارنا لارادتهم لظهور صدقه، تمام معجزات رو علامه مجلسی میگه همه از باب مقارنت اراده خدا با اراده خلقه، با اراده امامه و اراده انبیاه و این برای ظهور صدق اوناست. بعد تازه ایشون چی میگه؟ ایشون میگه که فلا یعبل عقل من کون الله خلقهم، عقل ابایی نداره عقلا که خدا اهل بیت رو آفریده و اکملهم، اونا رو به کمال رسونده و الهمهم ما یصلح فی نظام العالم، به اونها هم الهام کرده که چه چیزی برای نظام عالم مصلحت دارد. سپس خدا کل شیء را مقارن اراده اهل بیت و مشیت اهل بیت آفریده است. میگه ایشون میگه عقلا اشکال نداره، ولی همین رو هم قبول نمیکنه. چی میگه ایشون؟ میگه هاذا و ان کان العقل لا یعارضه کفاهن، اگرچه که عقل دلیل واضحی در رد این مطلب ندارد، ولی اخبار گذشته منع میکند از قول به چنین مطلبی در غیر معجزات. فقط معجزات رو بله، معجزات رو خدا مقارن اراده اهل بیت اراده میکنه، بازم خدا انجام میده، ولی خلقت عالم و اینا نه، دلیل داریم که روایت داره که اصلا چنین چیزی نگید و قول به چنین مطلبی قول به ملای علم هست، چون اخبار معتبر در این مورد در مقداری که ما علامه علم داریم وارد نشده. بعدم ایشون میگه اون مقداری از اخباری که دلالت بر این مطالب داره مثل خطبه البیان و امثال اونها که یافت نمیشه در مگر در کتب غلات و اشباه غلات، و این اعتبار نداره در کتب غلاته، و تازه اگر اون روایت درست باشه حمله بر علت غایی میشه که ایشون توضیح داد و توضیحشو دادیم این جلسه گذشته. ما میخوایم بگیم چی هست؟ ما میخوایم بگیم نخیر، وجه دیگری به عنوان وجه سوم اینجا مطرح است، یعنی این کلام محتمله وجه سوم است که انشاءالله جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.